أما الكلام في أحكام النفقات تقدم أنه تحصل أنه إذا شك في مورد في الخارج هل تحقق النشوز في الزوج أم لا مقتضى الاستصحاب عدم تحقق النشوز إذا لم تكن مسبوقة بالنشوز. ولكن هذا الاستصحاب تارة يراد به إثبات موضوع الخطاب الدال على وجوب الإنفاق. لو أريد بهذا الاستصحاب إثبات موضوع ذلك الخطاب يكون من قبيل الأصل المثبت، لأن موضوع الخطاب الدال على وجوب الإنفاق أخذ فيه الزوجة غير الناشزة، الزوجة غير الناشزة يعني في قوة المتيئة. فبناء على كون هذا عنوانا وجوديا كما هو الحق كاتصاف أكرم العلماء بالقدود بعد ملاحظة لا تكرم الفساق لو كان من هذا القبيل، لا يثبت هذا العنوان بمجرد اتصاب عدم النشوز. وأما لو أريد بهذا الاستصحاب إجراء الأصل يعني عدم ثبوت المانع من وجوب الإنفاق حيث لم يكن سابقا مانع، لم يتحقق نشوز ولم يكن مانع من وجوب الإنفاق إلى الآن إلى زمان الآن، ومن هذا الزمان في هذا الزمان في هذا الآن إذا شككنا في تحقق هذا المانع نحكم بالاستصحاب عدم بروز المانع، عدم بروز المانع. و باستصحاب عدم بروز المانع في الحقيقة يرفع المانع يرتفع المانع من وجوب الإنفاق. هذا صحيح خلافا إلى امكان استصحاب نفس وجوب الانفاق. الانفاق كان واجبا في الآنات السابقة يقينا، و الان شككنا في بروز النشوز و بقاء وجوب الانفاق، و اذا شككنا في بقائه فالاستصحاب يقول الوجوب السابق باق على حاله ما لم يتيقن بزباده عبد ما كان على ما كان. فاكر در استصحابين استصحاب عدم وجود المانع و استصحاب وجوب الانفاق جاریان في المقام، ولكنه يرجع الى الاصل العملي. في الحقيقه اثبتنا في هذا الفرق وجوب الانفاق باجراء الاصل العملي لا بالدليل الاجتهادي. هذا كلام سبق. و اما النبوي المروي عن النبي صلى الله عليه واله قال ولد عن النبي أنه تزوج ثم دخل بعد سنين ولم ينفق. استدلوا بهذا النبوي على اشتراط التمكين في وجوب الإنفاق بدعوى أن الوعد في عدم الإنفاق قبل الدخول ليس ولا ينسبق إلى الذهن إلا دخله نفس الدخول والتمكين في وجوب الإنفاق. ومن أجل ذلك كأنه لم ينفق النبي صلى الله عليه وآله قبل الدخول فإنما أنفق بعد الدخول. هذا النبوي يستفاد منه دوران وجوب الإنفاق مدار الدخول والتمكين، ولكنه غير وجيه لأن الفعل لا ظهور له، ليس هذا في جملة شرطية حتى يفيد دبران الدبران والإناث بالدخول، بل إنما هو فعل النبي. وفعل النبي يعني عملا ترك الإنفاق، وتركه صلى الله عليه وآله الإنفاق من المحتمل قبيا لااقل لا مناص من احتمال انه كان لمصلحه يراها لمصلحه يراها لم ينفق وما اعلم بما فعل اما كون ذلك لاجل اشتراط الدخول والتمكين في وجوب الانفاق فعل النبي لا يدل على هذا انما يدل على الإناثة والدبران جملة متضمنة للشرط وبالمفهوم غير أداة الشرط ولا يستفاد من مجرد ترك النبي الإنفاق إذ لا ينحصر عدم الإنفاق وترك الإنفاق في خصوص دخل الدخول في وجوب الإنفاق لإحتمال كون هناك وجوه أخرى مصالح أخرى كان يعلمه بل وأيضا أستدل للنفي اعتبار التمكين وكفاية مجدد الأخذ بأن النفقة لو كان منوتا كانت منوتا بالأخذ يلزم أن يكون في قبال الأهل عبزان يعني أحدهما المر والآخر النفقة في إعضاء البوز وهذا لا يلتزم به أحدان معبز ظاهر يكون له عبزان وخلاف ارتكاز المتشرع فمن أجل ذلك لا يكون الأهل سببا لوجوب الانفاق فإلا يلزم مقابلة معبز بعبزين فلا مناص إلا أن يكون سبب النفقة نفس الدخول لا الأخذ فبذلك يثبت اشتراط الدخول والتمكين في وجوب الانفاق فأيضا قالوا النفقة مقدارها مجهول فلا يصلح أن يكون عبز البوز فلا مناص من أن نقول أن البوز والأخذ ليس هو السبب لوجوب النفقة بل إنما هو الدخول يكون بإذاء الدخول ولذا لو امتنعت من التمكين تنقطع النفقة هذه الوجوب أشار إليه في الجواهر ولكن كل يعني كلا هذين الوجهين له جواب واحد وهو أن كون النفقة من قبيل العبد أساساً خلاف ظاهر النصوص المقام خلاف ظاهر النصوص الواردة في النكاح النصوص الواردة في النكاح كلها تنادي بأعلى صوت أن النفقة وظيفة تعبدية توقيفية يجب على الرجل إذا نكح بمجرد تمامية النكاح بعد تسليم المال مع قطع النزل عن المال يجب على الزوج انفاق الزوجه وليس هذا من قبيل سيرة الأغال أي أيضا فإثبات كون وجوب الانفاق على الزوجه من قبيل سيرة الأغال هذا أيضا إثباته مشكل فعلى أيضا هذا هكون توقيفيا والعبادة يعني النكاح فيه شائبة من التوقيفية والعبادية ليس مجرد معاملة كبيع وسائر المعاملات يقابل النفقة مع البوز مثلا لا بل إنما هو وظيفة تعبدية توقيفية على عاتق الزوج من أجل ذلك أساسا لا يكون من قبيل العبد حتى يلزم محذور عبزين في بإزاء معبد واحد أو الجهل في مقدار العبد فإذا لم يكن النفقة من قبيل العبد أساسا لا يلزم هذين المحذورين بل يكون وظيفة تعبدية وهذه الوظيفة لا يكون بإزاء الدخول وغير الدخول نعم ورد الدليل أن هذه الوظيفة تسقط بنشوز الزوجة سواء كان النشوز من ناحية امتناعها من الدخول أو بخروجه من البيت خروجها من البيت بغير إذن الزوج أو بغير ذلك من موارد النشوز مجرد قیام دلیل به ان النشوز بالنشوز یسقط وجوب الانفاق یسقط هذا التکلیف هذا لا یثبت کون النفقه ابدا به ازاد التمکین الدخول لا یثبت. ثم یقع الکلام فی ما لو عادت الزوجه من نشوزها ان او من النشوز قسمان احدهما اذا کان باطنی یعنی عادت فی نفس عادت الزوجه فی نفسها بینها و بین الله و عظمت علی التمکین ولكن لا يعلمها الزوج وأخرى يكون بإبلاغ الزوج يعني هذا الأول من النشوز بعدما عادت الزوج من النشوز أخبر ذلك يعني أخبر الزوج عن ذلك أخبر الزوج كان الزوج مطلع إذا كان مطلعا لا إشكال ولا كلام فيه تحقق التمكين ورفق النشوز بذلك. اما اذا لم يتبع الزوج فهل يتحقق التمكين بذلك او يرتفع النشوز؟ مقتضى التحقيق عدم ترتب احكام التمكين ما دام لم يتبع الزوج عليها وذلك لا لاجل اشتراط التمكين والدخول لا بل لاجل ان المانع ما دام لم يتبع الزوج على ارتفاعه لا يسقط عنه وجوب الانفاق وجوب الانفاق كان على عاتقه كان يجب عليه الانفاق و ثم سقط هذا الوجوب بعد النشوز ما دام لم يتلع الزوج عن ارتفاع النشوز لا حجة عليه لم يقم عليه حجة حتى يرتفع عنه التكليف به انفاق. حاصل کلام بود تفسیر این که در اون بحثی که شبهه مصداقی بود افتادیم استصحاب عدم نشوز البته اثبات میکند عدم ثبوت مانع چون انفاق برای واجب بود عقد واقع شد درست الان شک داریم که آیا نشوز از زوجه واقع شده یا نه تا به حال که نشوزی نکرده بوده از عقد تا به حال انفاق هم واجب بوده و الان شک داریم که آیا مانع چون نشوز رو مانع گرفتیم دیگه بر این فرض دیگه مانع عارض شد بر وجوب انفاق یا نه استصحاب میگد عدم عروض چی آقا بله؟ مانع هست عدم عروض مانع خب به این اصل عملی ثابت میشه و همچنین خود وجوب انفاق رو مثلا ما شک داریم که آیا مرتفع شده به عروض این مانع یا خیر خب اون هم استصحاب وجوب انفاق میکنیم ولی این اصل سببیست مقدم است ولو متلائم و متوافق هستن هر دو ولیکن تا اصل سببی جاریست وجهی برای اجرای اصل مسببی چی آقا؟ نیست نیازی یعنی نیست این به لحاظ اصل اما آیا ما میتونیم با استصحاب عدم نشوز اثبات بکنیم موضوع اون خطابی که انفاق رو واجب کرده افکدیم نه چرا؟ برای اینکه اون دلیل وجوب انفاق موضوعش زوجه مطیعه هست این غیر ناشدهی که در قوه مطیعه هست مقصود هست مقصود جدی به این معنا هست عدمی مقصود نیست خب این عنوان وجودی که در موضوع وجوب دلیل وجوب انفاق عقص شده این با مجرد استثاب عدم نشود اثبات نمیشه مگر بنان علال اصل چی آقا مصبه پس این استثاب نمیتونه دلیل اجتهادی ما رو فعلی بکند موضوعش رو متحقق بکند بله به دلیل اجتهادی فقیه نمیتوند فتوا بدهد اینجا ولی چرا؟ به اصل عملی میتوند وجوب انفاق رو چیکار بکنه آقا؟ ثابت بکنه بعد از اینکه شک کرده تحقق نشوذ در خارج هر تحقق نشوذ املا استصحاب عدم وجود عروض مانع از وجوب انفاق میکنه. اون بحث قبلی بوده که به این نتیجه رسیدیم. و اما این نبوی دارد که انهو صلی الله علیه و آله تزوج ثم دخل بعد سنین ولم ينفق، ازدواج کرد بعد از مدتی بعدن دخول کرد ولم ينفق، در اون خلال هم انفاق نکرده. اونا گفتن قائلین، اونایی که به این زبان استدلال کردن گفتن اصلا همون اول ما اعتبار لازم است که پس معلومه که دخول دخیل بوده دیگه، چون چرا پس انفاق نکرده بعد از دخول انفاق کرده قبل از دخول انفاق نکرده؟ خب معلومه دخول دخیل بوده، چون دخول با شرط وجوب انفاق دیگه بعد از دخول واجب شده، قبلا واجب نبوده. رد شده این حرف که نه این دلیل نمیشه. فعل نبی عامه از اینکه این به خاطر مثلا دخل تمکین و دخول بوده در وجوب انفاق یا نه، اصلا مسئله دیگری بوده، مسئله دیگری داشتی، خودی ایشون تکلیف خودشو بهتر میدونه. عالم یعنی رسول خدا جهات دیگری هم میتونه انفاق رو ترک بکنه به خاطر مسائل و ضرورتی که خودش میدونه. اینکه حتما منحصر به خاطر این جهت بوده نمیتونیم قصد پیدا بکنیم، باید قصد پیدا بکنیم. مجرد احتمال این که این ترک انفاق به خاطر مسائل دیگه باشد، این عناصر از بین چی آقا میبره؟ اینجاست که از جهت احتمال واقعا این احتمال منفی نیست که ترک انفاق به خاطر مسائلی بوده که خود حضرت میدونست، این احتمال هست. اینکه بخواید قصد پیدا بکنید که حتما به خاطر ترک دخول بوده که چون متعرض نشد شرط واجبی، این اثبات نمیشه. سندش هم ضعیف هست که اون اشکال مهمتر هست. استدلال دیگه شده برای اینکه عقد کافی نیست بلکه تمکین شرط است در وجوب انفاق. این مدعا، این مدعا که عقد کفایت نمی کند، دخول و تمکین شرط وجوب انفاق هست، این مدعا. خب استدلال کردن به چی؟ به دو وجه علاوه بر اون وجه قبلی. یه وجه این است که اگر بنا بشد که به اصطلاح عقد کافی باشد برای وجوب انفاق، مرجع این کلام این میشه که این نفقه به ازای بز باشد، کما اینکه مهر به ازای بز هست، نفقه هم به ازای بز باشد. چرا به مجرد عقد مهر واجب میشد؟ عقد سبب وجوب مهر، چون مهر عوض است به ازای چی آقا؟ بز. اگر نفقه هم به مجرد عقد واجب بشد، این هم مثل مر باید عوضی باشد به ازای چی آقا؟ بود. و این لازم میاد، این محضور لازم میاد که یک معوض دو تا چی آقا؟ عوض داشته باشه. معوض چی هست آقا؟ بوده که به سبب عقد این بود معوض داده شده. عوضش یکی مهره که باید این زوجی که خریدار هست بزرا زوج خریدار دیگه، مهر باید بپردازد اول، بعد دیگه اول دوم هم که نفقه هست به ازای بز باید چی آقا؟ بپردازه. اگر بنا باشد که به مجرد عقد نفقه واجب باشد، لازم میاد که اشتمال عوضین علا ما عوضین واحد سخت این محضوره. پس حرف اینا الان معلوم شد چی هست؟ اشکال نمیخوام بکنیم الان، حرف اینا اینه، نتیجه گرفتن. چی نتیجه گرفتن؟ معلوم شد که نفقه عوض به ازای بز چی آقا؟ نیست. وقتی که نشد، نتیجه گرفتن که پس اون تمکین و دخول هست که سبب وجوب نفقه هست. سبب وجوب نفقه چی هست آقا؟ اینا اینجور میگن، میگن آقا سبب وجوب نفقه یا باید تمکین باشد یا باید بز دیگه، یا باید عقد باشد یا دخول.
تمکین به چه معنی گفتن؟ معنی دخول گرفتن یا مطلق بز گرفتن؟
اما تمکین شما میبینید ابن نظر تمکین از دخول و از آن چرا که شارب بر زوج واجب تر نه بود تمکین نیست، بود امر، بود در خود اصل تن دادن به نکاح هست که برای زوج جائز میشن. یعنی برای زوج جایز میشد. یعنی این بز در اختیار زوج قرار داده شارع. شارع گفته ایها الزوج با این عقد بز زوجه در اختیار توست، تو میتوانی شرعا از این زوجه استمتاع بکنی. این شارع هست که به خاطر این عقد قبول کرده، امضا فرموده و به زوج گفته ایها الزوج با این عقد اون معوض رو من شارع در اختیار تو چی آقا گذاشتم، امضا کردم این رو. یعنی شارع برای زوج دیگه جایز میشه. حالا اهم ممکنه زوجه باز دوباره تمکین نکنه عملا. پس بنابراین اینا نتیجه گرفتن. چی نتیجه گرفتن؟ که نفقه به ازای تمکین هست. تمکین شرط وجوب نفقه هست. عقل نمیتونه باشه. اگه عقل باشه اجتماع العوضین علی معوضین واحد لازم میاد. این خب حالا جواب چیه؟ جوابش رو با اون استدلال دومیش هم بگیم با هم یه جواب داره. استدلال دومیش چیه؟ این است که آقا نفقه اگر بنا باشد که به ازای بز باشه و عوض باشه لازم میاد که ما عوض رو در معاملات چیز مجهول قرار بدیم. اجماع و نص بر این است که عوض نمیتواند در معامله مجهول واقع بشه. نفقه مقدارش معلوم نیست، مبلغ معینی نیست که ما این رو عوض قرار بدیم. این به این قرار لازم میاد، همون شبه قرار. شبه قرار نه هم نبی هم به این قرار چی بوده؟ قرار یعنی اون ضرر ناشی از جهل به عوض هست دیگه. بله این اجماع نفس را خلاف بشه. جواب هر دو یک کلمه هست. اون اتفاق اساسا آقا نفقه از باب عوض چی آقا نیست، بلکه یک وظیفه توقیفی تعبدی است بر گردن کی آقا؟ زوج. اینو ما از کجا میگیم؟ از لسان نصوص برمیاد. اونی که گفته که مهر رو به در نصوص به مجرد عقد به ازای مهر در صیغه آورده که در صیغه خود عقد انشاء میشد که ان تحت که علی المهر معلوم که شارع به این گونه صیغه تشریع فرمود، معلوم میشد که این مهر به ازای چی است آقا؟ بوز. اما نگفته که ان کفر که علی نفقت المعلومه که این روش از لسان نصوص میفهمیم که نفقه یک وظیفه شرعی تعبدی توقیفیه. اغلایی هم نیست، این که فقط اغلای عالم نیست که همیشه از باد به زوجاتشون نفقه باید بدن، نه که این چیزی ما که الان بخلافش میبینیم. ترجمه فرمودید اینطور نیست که حتما سیره اغلایی به ما اغلا باشد که هر ازدواج شد زوج باید نفقه زوجه رو بده، نه اینطور نیست. این فقط توقیف شرعیه. وقتی که این شد دیگه اون دو استدلال اصلا کلا از بیخ اساس چی میشه آقا؟ منحدر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خلاف تیره اغلاس و شارعم
الان که من به شما اینو
میفروشم یه عوض باشه،
نه من به شما اینو میفروشم از اول اینو به شما میفروشم، شاید که این دوتار با من چه اشکال داره؟
یکی باید باشه،
نه من